خبرها حاکی از اعدام ده‌ها زندانی در زندان‌های مختلف ایران تنها در عرض دو هفته گذشته است و این آدم‌کشی دولتی همچنان ادامه دارد. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای دکتر امیر مقدم، در ابتدا از جزئیات بیشتری از این اعدام‌ها بفرمایید که از چه قرار هستند.
بله، این اعدام‌ها پس از در واقع یک وقفه یک ماهه که هر سال به مناسبت ماه رمضان تعداد اعدام‌ها پایین میره، حداقل اعدام‌هایی که اعلام میشن، باز شروع شدن اعدام‌ها و همونطور که شما اشاره کردین در دو هفته گذشته نزدیک به 40 نفر در ایران در شهرهای مختلف اعدام شدند و ما نگران این هستیم که این اعدام‌ها به همین شکل ادامه پیدا کنند. قبل از ماه رمضان هم در واقع در ماه می اعدام‌ها تعدادشون خیلی بالا بود، ولی اگه به این سال میلادی 2016 نگاه کنیم، حالا ما در یک گزارش طی روزهای آینده آماری رو منتشر می‌کنیم که خب در واقع تعداد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته 6 ماه اول سال پایین تره، ولی متاسفانه به نظر نمیاد که این به خاطر تغییر در سیاست یا یک در واقع یک تصمیم آگاهانه برای پایین مار اعدام ها باشه، بلکه پایین بودن تعداد برمیگرده به این که در اوایل سال میلادی در واقع از ماه فوریه هم مسئله انتخابات مجلس بود و بعد از اون عید نوروز و مطالعات ما در مورد روند اعدام‌ها در 15 سال گذشته نشون میده که هنگام انتخابات وقتی که نظام مشارکت مردم رو میطلبه و توجه مطبوعات بین‌المللی رو به داخل ایران هست، تعداد اعدام‌ها پایین میره، وگرنه در ماهایی که اعدام‌ها در واقع ادامه داشتن مثل ماه اول سال یا بعد از عید نوروز و حالا بعد از ماه رمضان اعدام‌ها با همون شتاب قبلی ادامه دارن متأسفانه.
بله آیه امیر مقدم، آیا از اتهامات و مشخصات اعدام شدگان اطلاعاتی در دست هست؟
بله، حالا اکثر افرادی که اعدام شدن اتهاماتشون جرائم به اصطلاح عادی است. حالا این رو هم خاطر نشان کنم که ما از روند دادرسی این افراد اطلاعی نداریم. از چند موردی که اطلاع کافی داریم نشون میده که دادرسی عادلانه صورت نگرفته. به همین دلیل ما صحبت از اتهام میکنیم، نه اینکه آیا این افراد واقعا مرتکب شدند یا نه، یا اینکه مثلا اگر در یک دادگاه عادلانه محاکمه می شدند آیا حکمشون حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی که برای خیلی از جرائم اعدام رو در نظر گرفته، من فکر می کنم خیلی از این افراد حتی بر اساس اون قوانین حکمشون اعدام نمی باید باشه. برای مثال تعداد زیادی از این افراد به اتهام قتل به اعدام محکوم شدند، در حالی که وقتی که پرونده این افراد رو مطالعه میکنیم میبینیم که خیلی بسیاری موارد حتی بر اساس نوشته های قاضی یا نوشته هایی که از دادگاه ها به دست ما میرسه این مسئله قتل عمد نبوده، ولی خب حکم این افراد اعدام بود و اجرا شده. اتهامات در واقع دستند که یکی اتهامات مربوط به جرائم مواد مخدر و دیگری قتل، یعنی در واقع حکم قصاص که جمهوری اسلامی مسئولیت این اعدام‌ها رو بر دوش اولیای دم می‌ذاره و میگه که اونها خواستار اجرای قصاص هستند و دولت یا قوه قضاییه نمیتونه از حق این افراد صرف نظر کنه. ولی خب در بعضی موارد که افرادی که در دادگاه حضور داشتند، در خیلی موارد دیده میشه که قضات در واقع تشویق به قصاص میکنند. در واقع اولیاء دم که خودشون عزیزی رو از دست دادند، در تحت شرایطی قرار میگیرند که در واقع زیر یک نوع فشار، حالا فشار مستقیم نه، ولی به طوری که جو طوری هست که قصاص رو انتخاب میکنند. که خب از طرف دیگه ما میدونیم که خوشبختانه تعداد بیشتری از اولیاء دم بخشش رو انتخاب میکنند. در سال گذشته میلادی تعداد کسانی که در موارد قصاص به اعدام نگفتند و بخشش رو انتخاب کردند بیشتر از مواردی بود که قصاص اجرا شد. و این میتونی حالا در اگر دنبال یک نقطه امید باشیم، این میتونی یک نقطه امید باشه که با وجود این که نظام فرهنگ اعدام رو ترویج میکنه، اولیاء دم در خیلی موارد در واقع بخشش رو انتخاب میکنند. که من فکر میکنم که این یک نوع مبارزه برای کرامت انسانی است. حالا نه تنها کرامت فردی که قرار اعدام بشه، بلکه کرامت خود ما، خود افراد دیگر جامعه، خود اولیاء دم که تن به شرکت از اعدام رو نمیدند. حالا در مورد قصاص احتمالاً همه شنوندگان بیاد دارند که چند وقت پیش آقای جواد لاریجانی که میخواست در مورد تعداد بالای اعدام‌های مواد مخدر ابراز نگرانی بکنه یا نارضایتی بکنه، گفت که حالا جمله دقیقش رو به خاطر ندارم، ولی آمار بهمنوار اعدام‌های مواد مخدر حکم نورانی قصاص رو روش سایه افکندند. حالا
این در واقع همین مضمون بود.
بله، و اینکه دقیقا یعنی که اینطور نیست که حالا وقتی که صحبت از تغییر قانون مواد مخدر، جرم مواد مخدر هم بشه و نارضایتی که در مورد اعدام این افراد، حالا البته در عمل می‌بینیم که تعداد پایین بره، ولی خب مسئله این نیست که نظر این ایشون در مورد مجازات اعدام و در واقع کرامت انسان تغییر کرده باشه، چون حکم نورانی قصاص در واقع چیزی نیست جز یک حکمی که در واقع مجازاتی که در قرون وسطا و قبل از اون اجرا می شده و هیچ جایی در جامعه مدرن امروز نداره.
بله. آیه امیر مقدم، این اعدام ها در چه زندان های صورت گرفته و اینکه آیا اعدام های در ملأ عام هم داشتین؟
بله، در این دو هفته ما تا اونجا که به خاطر دارم دو اعدام در ملأ عام داشتیم که در کرج که همین چند روز پیش و مطبوعات داخل ایران هم عکسایی از این اعدام ها منتشر کردند که فکر کنم هموطنان دیده باشند که در یکی از این عکس ها یک کودک در حال عکس گرفتن از یا احتمالا فیلم گرفتن از یکی از این اعدام هاست. دو مورد اعدام ملأ عام داشتیم، یک زن در بین اعدام شدگان بوده و بیشتر این اعدام ها در زندان های کرج، در واقع در قزل‌حصار و رجایی شهر صورت گرفتند. این اعدام ها، اعدام های قزل‌حصار و رجایی شهر، هیچ کدام توسط منابع رسمی اعلام نشده، بلکه توسط منابعی که سازمان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری دارن تایید شده. ما این اعدام ها رو فقط در صورتی تایید میکنیم که توسط دو منبع کاملا مستقل در واقع به تایید برسه. به همین دلیل احتمالا تعداد اعدام ها بالاتر از این آماری است که حتی ما اینجا اجرا میکنیم. در آذربایجان اعدام داشتیم، در 10 نفر در رجای شهر، 9 نفر در قزلحصار، در زندان مرکزی 4 نفر در بیرجند اعدام داشتیم، در گیلان 2 زندانی به اتهام مواد مخدر اعدام شدند شنبه گذشته. در واقع میشه گفت با توجه به اینکه خیلی از این اعدام ها توسط رسانه ها اعلام نمی شوند، احتمال اینکه در زندان های دیگر هم اعدام داشته باشیم زیاد هست، چون که ما در واقع اطلاعاتی که داریم به خاطر شرایط محدودیت هایی که وجود داره کامل نیست و همه زندان های ایران رو پوشش نمیده. و در این بین این 40 نفر تقریبا نیمی از این افراد به اتهام مواد مخدر اعدام شدند، 2 نفر به اتهام حداقل 2 نفر به اتهام تجاوز و گروه بزرگی دیگر هم به اتهام قتل.
بله. خب آیه امیر مقدم، در واقع رژیم، این نظام، این اعدام ها را به خصوص در رابطه با مواد مخدر با توجیه این که مقابله با قاچاق مواد مخدر هست همه این اعدام ها را توجیه میکنه و این ماشین اعدام در واقع هیچ وقت هم از کار نیفتاده و در این حال از سوی دیگر هم شاهد رشد مواد مخدر و اعتیاد در ایران هستیم. حال سوال مشخص اینه که در واقع هدف اصلی این اعدام ها چیه؟ چه پیامی میخواد بده؟
بله، ببینید این سوال خیلی مهمی است، چون که نظام حاکم بر ایران اعدام ها رو با مبارزه با جرم توجیه میکنه. حالا جرائم مربوط به مواد مخدر تا چند، در واقع تا 1.5 سال پیش هر دفعه جواد لاریجانی به ژنو میرفت در مقابل این سوال میگفت که ما 80% همه اعدام ها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر هست و این به خاطر اینه که ایران در مسیر ترانزیت مواد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار داره و این خدمتیه که ما داریم به بشریت میکنیم. این توجیهشون بود تا 1.5 سال پیش، که این تا حدی تغییر کرده به خاطر افشاگری هایی که شده و آمارهایی که شما هم بهش اشاره کردین منتشر شده که نشون میده که نه میزان قاچاق پایین اومده نه میزان اعتیاد پایین اومده و مشکل مواد مخدر هر روز در واقع بیشتر و بیشتر میشه. به همین دلیل بعد از بیش از 30 سال سیاست اعدام هیچ مسئله در رابطه با مواد مخدر اینا نتونستن حل کنن. برای همین بر هیچ کس پنهان نیست که اعدام موجب پیشگیری از جرائم مربوط به مواد مخدر نشده و مسئولین قوه قضاییه هم در 1.5 سال اخیر بارها به این اعتراف کردند. یعنی اگر شنوندگان برنامه میتونن در گوگل سرچ بکنن مواد مخدر، پیشگیری از مواد مخدر و اعدام، میبینن که مقالات متعددی نوشته شده در توسط هم وکلا هم افرادی در درون نظام که اعدام موجب جلوگیری نشده. البته این استثناء هم داریم، دولت یعنی آقای روحانی و آقای ظریف هنوز این اعدام ها رو با میزان مواد مخدر توجیه میکنند. من چند هفته پیش آقای ظریف در نروژ با این سوال مواجه شد که ایران بالاترین اعدام سرانه در دنیا رو داره و ایشون گفت که درسته تعداد اعدام ها خیلی بالاست به خاطر اینکه ما میزان قاچاق مواد مخدر در کشورمون بالاست و این خب توضیحیه که حتی قوه قضاییه هم دیگه استفاده نمیکنه. اگه بخوایم دلیل این اعدام ها رو در واقع لمس کنیم، میتونیم الان به کشور ترکیه نگاه کنیم. الان صحبت اینه که آقای اردوغان میخواد دوباره مجازات اعدام رو شروع کنه بعد از این مسئله کودتا. اینجاست که فکر کنم همه میتونن لمس کنن که هدف این اعدام ها ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما در ایران از اونجایی که الان یعنی در واقع از روز سوم بعد از انقلاب 57 با مردم با اعدام مواجه بودند و کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند ایران رو در واقع ایرانی بدون اعدام، اعدام روزانه، اعدام ملعام، اعدامی که در واقع قسمتی از زندگی روزمره مردم شده، با این مواجه نبودند. ولی کشور همسایه اگه نگاه کنیم ترکیه که سالهاست مجازات اعدام نداشته، الان وقتی که آقای اردن میخواد قدرتش رو تثبیت کنه صحبت از اجرای مجازات اعدام میکنه و پیامش خیلی مشخص هست، یعنی که مسئله این نیست که این افراد جرائمی مرتکب شدند که سزاوار اعدام هستند یا برای اینکه دوباره یعنی این جرم رو تکرار نکنند، بلکه پیام مشخصش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، اینکه از سیاست‌هاش انتقاد نشه حتی. و من فکر میکنم که در جمهوری اسلامی این اعدام‌ها فقط یک دلیل دارند و اون مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است و واقعا هم تاثیرگذاره، یعنی در ضمیر ناخودآگاه مردم این مسئله تاثیر میذاره که کی قدرت رو داره و تا چه حد میشه به این حاکمیت انتقاد کرد. چون شما فکر کنین این اتفاقاتی که در ایران میفته، حالا گذشته از اینکه آزادی های شخصی افراد پایمال میشه، اگر فقط به قسمت اقتصادی مشکلات ایران نگاه کنین، از یک طرف مردم عادی در واقع فقیرتر میشند، طبقه متوسط جامعه فقیرتر میشه، از طرف دیگه اون فساد مالی که در نظام وجود داره که هر روز در همدیگر رو افشا میکنند که دزدیه های میلیاردی این جناح اون یکی رو افشا میکنه، این در هر کشوری که صورت میگرفت منجر به برکنار شدن بالاترین افراد در واقع در رأس نظام میشد. در یک کشوری که حکومت قانون وجود داره و مردم از یک قدرت نسبی برخوردار هستند، ولی در کشور ما متاسفانه اینطور نمیشه و من فکر میکنم که این اعدام ها نقش مهمی دارند در اینکه مردم در جامعه زندگی میکنند که حکومت خیلی واضح نشون میده که قدرت داره و میتونه از این قدرت هر طور که میخواد استفاده کنه. حتما فکر کنم هموطنان به خاطر دارن که چند سال پیش دو جوان به اتهام زورگیری که فکر کنم در خیابون یک نفر با چاقو تهدید کرده بودن و مبلغ 70,000 تومان ازش به زور گرفته بودن، این دو نفر در ملأ عام اعدام شدند. شما فکر کنید 70,000 تومان کجا و این رقم های میلیونی و میلیاردی کجا؟ و این افراد به هیچ وجه پاسخگو نه تنها نیستن، بلکه جامعه مدنی اگه بخواد از اینا انتقاد کنه، حتی فقط انتقاد، به زندان میرن، حالا جامعه مدنی که سرکوب میشه و پیامشو حکومت با این اعدام ها میرسونه و چیزی به جز این نیست. یعنی من فکر نکنم هیچ کس حتی درون نظام اعتقاد داشته باشه که این اعدام ها به خاطر مبارزه با جرمه. شما فکر کنید اگر کسی قتلی رو مرتکب شده، با کشتن اون فرد چطور میتونن جلوی خشونت رو بگیرند؟ اون هم به شکل قصاص، یعنی که دعوت میکنند از شهروندان عادی، کسانی که خودشون قربانی خشونت هستن، از اونها دعوت میکنن که بیان حکم قصاص رو اجرا کنند. این چیزی به جز ترویج خشونت نیست. ولی خب متاسفانه اعدام شاید مهمترین ابزاری باشه که حکومت هایی مثل حکومت جمهوری اسلامی در دست دارند و بر اساس اون در واقع به حکمرانی خود ادامه میدن.
بله آیا امیری مقدم، برخی عنوان میکنن که این اعدام ها به دولت به معنای اخص کلمه یعنی قوه مجریه مربوط نیست، بلکه این احکام از سوی قوه قضاییه صادر میشه، یعنی در واقع به نوعی بخشی از حاکمیت رو بری از این اعدام ها میدونن. نظر جناب عالی چی هست؟ ارزیابیتون در این مورد چی هست؟
بله، به این سوال میشه از دو زاویه پرداخت. ببین، زاویه اول این که هر کسی که جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه در هر سطحی، از حالا شما اشاره میکنین به دولت که خب یکی از مهمترین قسمت های این نظام هست، بعد من میگم در هر سطحی هر کسی این حکومت رو نمایندگی میکنه در قبال این اعدام ها مسئول هست به نوبه خودش و باید پاسخگو باشه. هیچ کس نمیتونه تبرئه بشه. این حالا نظر کلی. حالا بپردازیم به این که خب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی درسته قوه قضاییه مسئولیت صدور احکام اعدام رو داره، مسئولیت اجراشون رو هم داره. دولت قوه مجریه است که خب در مورد صدور این احکام قدرتی نداره، ولی آیا این بدین معناست که رئیس جمهور و دولت هیچ نقشی نمیتونن ایفا کنند؟ اینطور نیست. ببینید، رئیس جمهور، حالا رئیس جمهور به عنوان سمبل دولت، حالا میتونیم بگیم دولت از چند طریق میتونه با این اعدام ها مقابله کنه اگر مخالف این اعدام ها باشه. چون کسانی که میگن که این مسئولیت دولت نیست، در واقع غیر مستقیم میگن که دولت نمیخواد این اعدام ها رو، ولی قوه قضاییه با این اعدام ها میخوان مانع تراشی کنن جلوی پای دولت و کار دولت رو خراب کنن. اگه واقعا اینطور باشه، دولت میتونه با همون اختیارات قانونی که در تحت قانون اساسی جمهوری اسلامی داره مقابل کنه با این اعدام ها. یک نمونه مشخصش اعدام های در ملأ عام هست. ببینید، شورای امنیت استان ها که رئیس این شورا استاندار هست و استاندار نماینده دولت هست در این شورا، میتونه در واقع این اختیار رو داره که در مورد مجازات های در ملأ عام تصمیم گیری کنه. یعنی که هر اعدامی که ما در ملأ عام در ایران داریم در هر شهری مورد تایید شورای امنیت استان باید قرار بگیره، و اگر دولت سیاستش این باشه که از اختیارات قانونی خودش برای پایین بردن تعداد اعدام ها استفاده کنه، میتونه جلوی اعدام های ملأ عام رو بگیره کاملا قانونی بر اساس قانون جمهوری اسلامی. یعنی اگر آقای روحانی با اعدام های ملأ عام مخالف باشه، میتونه یک بخشنامه بفرسته به تمامی استانداران و بگه که اعدام های ملأ عام رو شما وتو کنید، و این بر اساس قانون، این کاملا قانونیه. این اتفاق نمیفته. ما در این 3 سالی که آقای روحانی رئیس جمهور بوده، لاقل در آمارهای سالانه 2 سال گذشته، ما میبینیم که تعداد اعدام‌های ملأ عام به همون سطحی است که سالهای قبل بوده. یعنی که اینها از اختیارات قانونی خودشون هم استفاده نمی‌کنند. حالا یه سری راه‌های دیگه هم هست. دولت میتونه خیلی واضح نارضایتی خودش رو در مورد اعدام‌ها اعلام کنه. این هم صورت نگرفته. یعنی حتی یک مورد سراغ نداریم که آقای روحانی یا آقای ظریف یا یکی از وزرا ابراز نارضایتی بکنه در مورد اعدام‌ها. ما داشتیم که نمایندگان قوه قضاییه ابراز نارضایتی کردند، ولی دولت هیچ وقت این کار نکرده. در مورد اعدام‌های مواد مخدر هم جواد لاریجانی هم صادق لاریجانی صحبت از این کردند که باید بازنگری بشه در مورد قوانین مربوط به مواد مخدر که تعداد اعدام ها پایین بیاد. تنها فرد در واقع مقام بلند پایه‌ای که مخالفت صریح خودش رو در این مورد عنوان کرده آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هست، یعنی عضو کابینه آقای روحانی، که در مصاحبه با یکی از روزنامه ها در مارس سال 2015، یعنی اسفند ماه 93 اگه اشتباه نکنم، ایشون گفتند که قوه قضاییه نباید به قاچاقچیان مواد مخدر رحم کنه و هشدار دادند به قوه قضاییه. حالا بگذاریم از این که قوه قضاییه هم با وجود این صحبت هایی که میکنه زیر حکم اعدام چند صد نفر از اون موقع تا حالا امضا کرده آقای لاریجانی و این افراد اعدام شدند، ولی حتی در حرف هم دولت مخالفت خودش رو نشون نداده و آقای روحانی یا دریف معدود دفعاتی که این امکان رو داشتن که در مورد اعدام اظهار نظر کنن، مثلا در نوامبر سال 2015 حدود 8 ماه 9 ماه پیش یک خبرنگار ایتالیایی از ایشون در مورد اعدام ها پرسید و ایشون خیلی واضح، یعنی بدون اینکه هیچ گونه سوء تفاهمی به وجود بیاد، گفتند که اگر ما اعدام رو لغو کنیم این برای شما خطرناک میشه، چون ایران همون توضیح سابق که ایران در ترانزیت قاچاق مواد مخدر هست و ما اگه این افراد اعدام نکنیم اینا میان اروپا و در واقع قاچاقشون رو میارن اروپا. خود آقای روحانی میدونه که یک دروغ محض هست. اکثر کسانی که حالا به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام میشن کسانی هستن که در داخل کشور هستن. ببین بالاترین تعداد اعدام‌ها در زندان‌های قزلحصار لااقل سال گذشته بود. اینا کسانی هستن که به اتهامات مواد مخدر در حالا تهران و کرج دستگیر میشن و معمولاً افرادی هستن که هیچ نقشی در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر که آقای روحانی در موردشون صحبت می‌کنه نداشتند و ندارند. به همین دلیل دولت نه در کلام و نه در عمل اقدامی رو انجام نداده که نشون بده که مخالفه با این اعدام ها. به همین دلیل این توضیح، حالا جدا از این که جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنند و باید پاسخگوی تمامی سیاست های جمهوری اسلامی هم باشند، جدا از این از اختیارات قانونی خودشون هم هیچ استفاده نمی کنند و برعکس از اعدام ها هم دفاع میکنند.
بله، در واقع مجموعه کارکرد این حاکمیت در واقع دفاع از اعدام ها هست.
بله، در واقع یکی از حالا کلن تجزیه و تحلیل جمهوری اسلامی من به این نمیپردازیم، چون برخلاف یک حاکمیتی هست که سیاست خودش رو پیش میبره، ولی اگه بخوایم یعنی از دید حقوق بشر به جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یکی از مسائل خیلی بزرگ اینه که چه دولت، چه مجلس، چه قوه قضاییه، اینا هیچ کدوم مستقل، یعنی قوای مستقلی نیستن که مثلا حالا ما از قوای سگانه صحبت میکنیم، اینا همشون یک هدف دارن. ببین در کشورهای دموکراتیک مثلا که این قوا مستقل هستن، مثلا قوه قضاییه سیاسی نیست. قوه قضاییه میتونه در واقع یک وظیفه مشخص داره. در ایران این سه قوا وظیفه‌شون، یعنی هدف اصلیشون حفظ نظامه. خودشون هم میگن، یعنی شما از وزیر آموزش و پرورش تا رئیس قوه قضاییه تا رئیس جمهور تا هر کدوم از این افراد هدف اصلیش حفظ نظام هست و بر اون اساس تصمیم میگیرند. وقتی که مسئله حالا در مورد اعدام صحبت میکنیم، مسئله اعدام برای حفظ نظام مهمه، همون صحبتی که کردیم که ایجاد روبو وحشت برای نگه داشتن قدرت. و این بندل من میگم که همه، یعنی هر سه قوا، هر کسی که به هر نحوی این حکومت رو نمایندگی میکنه در قبال این اعدام ها به نوبه خودش مسئول هست و باید پاسخ خوب باشه.
بله دقیقاً. آیه امیر مقدم، میرسیم به در واقع به پرسش اساسی، اینکه چگونه میشه مقابله با اعدام رو، ماشین کشتار دولتی رو به یک خواست عمومی جامعه تبدیل کرد و اقدام موثری در توقف این ماشین و لغو آن در ایران و در نهایت در سطح جهانی انجام داد. البته تمرکزم صرفاً رو ایران هست که بالاترین آمار اعدام‌ها به نسبت جمعیت در جهان را داره.
بله. من فکر می‌کنم که این امکان وجود داره، به خاطر اینکه از یک طرف خدا اگه قسمت بین‌المللیش رو نگاه کنیم، جمهوری اسلامی شدیداً محتاج سرمایه‌گذاری خارجی هست و دیدیم که به خاطر اینکه تحریم‌ها لغو بشه و کشورهای خارجی اروپایی به خصوص سرمایه‌گذاری کنند، اینها از حق مسلمشون یعنی انرژی هسته‌ای به اصطلاح خودشون عقب نشینی کردن به راحتی، به خاطر اینکه هزینه بهایی که می‌پرداختند برای نظام خوب نبود، به مصلحت نظام نبود. من فکر می‌کنم که اگر این اعدام‌ها هزینه سیاسیشون بالا بره، جمهوری اسلامی مجبور میشه حتی برای مدتی هم که شده آمار اعدام‌ها رو پایین ببره. حالا این رو هم در گیومه بگم که هدف ما لغو مجازات اعدام هست و این وقتی صورت میگیره که مجازات اعدام از قانون جمهوری اسلامی برداشته بشه و ما میدونیم که تغییر قانون در جمهوری اسلامی به چه شکل هست و خلاصه شورای نگهبان و ولی فقیه، این خب یه بحث جداست، ولی حتی در چارچوب همین سیستم هم این امکان وجود داره با بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام ها در مجامع بین المللی، از طرف دیگه رشد جنبش های اعتراضی در داخل کشور. ببین در این دو سه سال گذشته با وجود این که تعداد اعدام ها خیلی بالا بوده، یعنی ما بالاترین آمار اعدام رو در 25 سال گذشته داشتیم سال گذشته، ولی ما با رشد آگاهی در جامعه و تشکیل حرکت های برای اعدام روبرو هستیم. از اونجایی که ما جزء ائتلاف جهانی برای اعدام هم هستیم، من میتونم بگم که در جمهوری اسلامی از یه طرف ما بالاترین تعداد اعدام ها رو داریم، از طرف دیگه ما در واقع بزرگترین جنبش مخالفت با اعدام رو داریم. شما ببینید کمپین لگام با وجود اینکه خیلی محدود هست، ولی خب در کشوری فعالیت میکنه که روزانه 2 تا 3 نفر رو اعدام میکنند و تحت اون اختناق و دیدیم که خانم نرگس محمدی فقط به خاطر یعنی به اتهام عضویت در این کمپین، هرچند که اونا گفتن به اتهام تشکیل این کمپین، به 10 سال زندان محکوم شدن، ولی با این وجود ادامه میده، بقیه اعضای این کمپین فعالیتشون ادامه میدن. ما یک جنبش بخشش داریم در ایران، یعنی هنرمندان، افراد اعضای جامعه مدنی، جوانانی هستند که مردم رو، اولیای دم رو به انتخاب بخشش و نگفتن به اعدام تشویق میکنند و جمهوری اسلامی نمیتونه این جنبش رو سرکوب کنه، چون که مخالفت با قصاص در واقع اگه کسی با قصاص مخالفت کنه میتونه به زندان بیفته، ولی اگه بخشش رو ترویج کنه جمهوری اسلامی نمیتونه جلوشو بگیره، چون که خودشون در واقع حالا شعار میدن که در مذهب اسلام بخشش جایگاهی مهمی داره و به همین دلیل این جنبش رو داریم. مادران برای اعدام گروه کوچکی هستند که فعالیت میکنن با وجود تهدیدهای و محدودیتهایی که وجود داره. من فکر میکنم که مردم در داخل کشور باید تا اونجایی که میتونن به این حرکت‌های اجتماعی بپیوندند، کمک کنند و در هر جا که هستند مخالفت خودشون رو با اعدام نشون بدن، چون اینجاست که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه در صحنه بین‌المللی بگه که مردم ایران اعدام رو میخوان. ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما آماری رو که پارسال منتشر کردیم نشون میده که با اینکه اینا میگن که این خواست مردم، قصاص خواست مردمه، ولی تعداد اولیای دمی که بخششون انتخاب میکنن بیشتره، یعنی که خواست مردم نیست. و من فکر میکنم که با همین آگاهی رسانی، با همین این که شما وقت رادیوتون رو به مسئله اعدام اختصاص میدین، این که هر کسی که در مورد اعدام اطلاعاتی داره به حال نهادهای حقوق بشری، به مطبوعات بفرسته، این که چهره واقعی اعدام رو به جامعه نشون بدیم که این افرادی که اعدام میشن چه کسانی بودن واقعا، نه این تبلیغاتی که در مطبوعات حکومتی هست، ولی این که حالا فردی گیریم هم که مرتکب جرمی شده، نقش جامعه در پرورش این فرد چه بوده. کسانی که در فقر زندگی میکنن، در بعضی از نقاط ایران تنها آلترناتیو راه حلی دارن برای امرار معاش میتونه همین مسئله باشه. اینا افرادی هستن که به خاطر فقر به تبدیل میشن به کسانی که در واقع مجبور به حمل مقداری مواد مخدر میشن، که اون افرادی که پشت این کارتل های قاچاق مواد مخدر هستن اصلا پاشون بیش وقت زندان نمیرسه. ولی این کسانی که به خاطر فقر وارد این مسئله میشن حکمشون اعدام میشه. مسئله دادرسی ناعادلانه، اینا همه اطلاع رسانی در این موارد و این که به خصوص اعدام به هیچ وجه جلوگیری نمیکنه از این گونه جرائم، این میتونه باعث بشه که این جنبش مخالفت با اعدام بزرگتر شه و هزینه اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره. تا وقتی که ما این قانون اساسی رو داریم با این و این شکل نظام رو داریم، امکان این وجود داره که تعداد اعدام ها پایین تر بره اگه هزینه سیاسی اعدام ها بالا بره. ولی خب برای لغو مجازات غیر انسانی اعدام ما نیاز به یک قانون اساسی جدید و در واقع یک نظام جدید داریم.
بله، به امید لغو مجازات غیر انسانی اعدام در ایران و در سطح جهان. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما تشکر می‌کنم و از رادیو ندا که مثل همیشه وقتتون رو به مسئله حقوق بشر اختصاص بدین و این گام خیلی مهمی است. در آخر همین، من فقط تاکیدم اینه که همه ما، حالا همه کسانی که این برنامه رو گوش میدن، تک تک افراد جامعه، ما این توان رو داریم که تغییر رو ایجاد کنیم و توان خودمون رو نباید دست کم بگیریم و به هر شکلی که میتونیم با پدیده اعدام، با هر گونه نقض حقوق بشر مبارزه کنیم، از اطلاع رسانی گرفته تا اعتراض به هر شکلی. و حالا صحبت از این کردم، در داخل کشور به جنبش بخشش اشاره کردم، مقابله با اعدام رو میشه از طریق نوشتن، از طریق اطلاع رسانی، اینکه در شبکه‌های اجتماعی، در بحث‌هایی که وجود داره، در واقع اینو تبدیل به یک بحث عمومی کنیم در داخل ایران که آیا واقعاً این اعدام‌ها برای مقابله با جرم هست. و من فکر می‌کنم که اگه همه مردم توانایی خودشون رو در واقع دست کم نگیرن و به توان خودشون ایمان داشته باشند، ما 100% در این راه موفق خواهیم شد.
بله، به امید موفقیت این جنبش. زنده و پایدار باشید آقای دکتر امیر مقدم.
درود بر شما.